بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در تتمه مباحث حجیت ظهور آقای صدر به اینجا رسیدن که ما در مواردی که لفظ به لحاظ اصالی به تعبیر در مرتبه مراد جدی یک معنا احتمال مرادش از ناحیه متکلم بیشتر باشد از معنای دیگه، اون لفظ رو ظاهر می‌دانیم و برای فهم مراد متکلم به همین معنای ظاهر اخذ می‌کنیم و آن را حجت می‌دانیم. و گفتن این از باب حجیت علم نیست، بلکه از باب اینه که شارع متعال برای فهم مراداتش ظواهر رو حجت قرار داده. دلیلی که آقای صدر میخوان برای حجیت ظهور بیاورن، میگن هم ما میتوانیم به سیره عقلا تمسک کنیم و هم به سیره متشرعه، چون تقریبا هر دوتا اینها رو نظائرش رو و یکیش رو عینش رو قبلا بحث کردیم، خیلی خلاصه از کنارش میگذاریم، احتیاج به بحث مفصل نداره. تقریب سیره عقلای این است که عقلا ما یقین داریم که بر حسب نظام لغوی خودشون و برای فهم مرادات خودشون ظهورات رو حجت قرار میدادن، یعنی در مقام احتجاج برای فهم مراد یک متکلم به معنای ظاهر اخذ میکردن و شارع متعال نسبت به این ظهورات ردع نکرده، چنین سیره عقلایی حجت است. و اون مواردی که به عنوان احتمال رد قبلا گفته شد در اینجا هم هست، پاسخش از قبل گفته شد و معین شد، علاوه بر اینکه اینجا باز یک پاسخ دیگری هم داریم، آن پاسخ هم اینه که اکثر اون موارد میخواستیم به اطلاقشون و به ظهورشون تمسک کنیم که شامل رد به ظواهر بشه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اطلاق زن و ظهور زن شامل ظاهر هم میشود. و اینجا به تعبیر دیگه احسن، این که امام علیه السلام بخواد چیزی رو حجت بدانه، یعنی این ظاهر رو، ظاهر لفظ زن رو که شامل ظهورات هم می شود رو حجت بدانه، که از حجیتش بخواد عدم حجیت خودش به دست بیاد، یعنی حجت دانستن یه چیزی که بخواد از حجیتش عدم حجیت خودش به دست بیاد یه امر قبیحیه. یعنی امام علیه السلام برای فهم ردع خودش از چنین اسلوبی بخواد استفاده بکنه، این کار قبیحیه. پس بنابراین امام علیه السلام اگر بخواد از کلامی ردع بکند، باید به وسیله یک نص ردع بکند، نه به وسیله یک ظاهر. چرا؟ چون این ظاهری که میخواد به وسیلهش ردع بکنه از حجیت ظهورات، این خود شمولم هست، یعنی حجیت خودش رو هم زیر سوال میبرد. پس بنابراین راه اول شد سیره عقلا، یه عبارت رو بخونیم. یعنی چه سیره عقلا داشت؟ رد دیگه. خب سیره عقلا در یه که به ظهورات عمل میکنه، ظهورات زن هستن یا نیستن؟ داره رد میکنه دیگه؟ نمیفهم کجاش کار میکنه. ما یه سیره عقلا داشتیم، شارع متعال داره یعنی به یک نحوه از زنون دارن ظهورات عمل میکنن، سیره عقلایشون برای که به ظواهر عمل میکنن، ظواهر هم زنن، شارع متعال حجیت سیره عقلای منوط به عدم رد عن شارع و شارع هم رد کرده بابا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. و حکم شارع به حجیت ظهوره یمکن الاستدلال علیه به سیره به احد نحوین تالیین. النحو الاول ان نتمسک به سیره العقلائیه، به سیره عقلائیه بخوایم ثابت بکنیم حجیت ظهور را، به معنی استقرار بناء العقلائیه على اتخاذ الظهوره وسیله کافیه لمعرفه مقاصد المتکلم، به این معنا که بنای عقلا مستقر شده است بر اینکه ظهورات را به عنوان یک وسیله‌ای که کافی و شافی است به فهم مرادات متکلم اخذ می‌کنند، وسیله‌ای برای فهم مرادات متکلم قرار میدهند. و ترتیب و مایرا لها من الاثار به حسب الاغراض تکوینیه و تشریعیه، اغراض تکوینیه و تشریعی خودشون رو بر اینکه به وسیله این معنای ظاهر مراد متکلم رو فهمیدن مبتنی میکنن. یعنی اگه یک کسی تشنشه به یکی آقا میگه آب میخوام، میگه پشت این کوه آبه، بلند میشه میره پشت کوه دنبال آب بگرده، نمیگه که یه عالمی کنجا واسه از من پشتش قمقمه داره. و همچنین از معنای اون طرفش وقتی از ترجمهش، یعنی عقلا
بر اغراض تکوینیه و آثار از کنم تکوینی و تشریعیه قرضی خودشون رو بر همین ظهورات مترتب میکنن و ترتیب مایه را لها، یعنی برای این ظهورات من الاثار به حسب اغراض تکوینی یا تشریعیشون. این قرض تکوینی، قرض تشریعی هم که وقتی میگه که برو این کار رو انجام بده، خب ازش وجوب میفهمه، لذا بر اساس همین وجوب میره این کار رو انجام میده. و هاذه السیره به حکم استحکامها ها تشکل و دافع ان اقلایی ان عامل للعمل به ظهور به شرعیات. خود این سیره به حکم این که یک سیره مستحکمیه بین اقلا، خودش یک انگیزه اقلایی درست میکند، یک انگیزه عام اقلایی درست میکند برای اینکه بیان همه متشرع عمل کنند به همین ظهورات برای فهم مرادات شارع، یعنی در دامنه شرعیات بیان این کار رو انجام بدن. اگر شارع نهیشون نکنه، لو ترک المتشرع الى میولهم العقلائیه، اگر متشرع رو با همین میل عقلائیشون رها بکنی، همین میل عقلائیشون رو تو دامنه شرعیات هم گسترش میدن. برای فهم مراد امام علیه السلام هم از همین ظاهر کلامش استفاده میکنن. و فی حالت من هذا القبیل یکون عدم الرد و سکوت کاشفن عن الامضاء. در چنین مواردی همین که امام علیه السلام از عمل به ظواهر رد نکرده اند، کشف میکند که این سیره را قبول داشته اند. و قد تقدم فی بحث دلالات دلیل شرعی غیر لفظی. خب حالا آقای صدر میخوان یه نکته رو اینجا اشاره کنن، خوب اشاره کردنش، اونم اینه که میخوان بگن اگه یادتون باشه ما قبلا چهار راه برشمردیم برای اینکه بر اساس اونها بتوانیم از سکوت امام علیه السلام رضایت امام علیه السلام رو کشف بکنیم. سه راهش راه عقلی بود، بر اساس ارشاد جاهل، بر اساس امر معروف و نهی از منکر، و بر اساسی که امام حد حادثه و یه قرضی داره که آدم عاقل نباید اون قرضش از بین بره. یه راه چهارم بود. اون راه چهارم چی بود؟ ظهور حالیه. میگن به اون راه چهارم اینجا نمیتونی تمسک بکنی. چرا؟ چون بر اساس حجیت ظهور دیگه نمیشود برای حجیت ظهور به حجیت ظهور تمسک کرد. یه نکته رو آقای صد خواستن فقط اشاره بکنن که باز نگید آقا نگن حواسمون نبود. آقای صد میگن ما باید این نکته رو حواسمون باشه. و قد تقدم فی بحث دلالات دلیل شرعی غیر لفظی. ما در بحث دلیل شرعی غیر لفظی در زیر بحث تقریر، ما اونجا برای شما تقدیم کردیم استعراض عدد من الاوجه لتفسیر دلالت سکوت علی الامضاء. چند وجه رو برای شما عرضه داشتیم که بگیم چگونه می شود سکوت بر امضا دلالت بکند. و یلاحظ هنا ان واحدا من تلک الاوجه لا یمکن تطبیقه فی المقام. یکی از وجه ها رو نمیتونیم الان تطبیقش بکنیم. چی بود؟ و هو تفسیر الدلاله علی اساس ظهور الحالی. گفتیم ظاهر حال امام علیه السلام وقتی سکوت میکنن اینه که این رو پذیرفته اند. چرا؟ لان الکلام هنا فی حجیت ظهور. ما تازه میخواهیم ظهور رو حجت بدانیم. فلا یکفی فی اثبات ها ظهور حال المعصوم فی الامضاء. کسی اشکال بی سوادی نکنه بگه ای آقا الان ما رو بحث ما در بحث ظهورات لفظیه است، اونجا حجیت حجیت ظهور حال متکلمه. جوابش چیه؟ نکته بود که ما گفتیم که اصلا او چیزی که بر اساس او ظهوری که معرض ظهور حجت بود و ما بر اساس او می آمدیم ظهور کلام متکلم رو حجت می دونستیم، همون ظهور حال متکلم بود. ظاهر حال متکلم این بود که آنچه در مرتبه مراد استعمالی از کلامش می فهمیم، همین رو در مرتبه مراد جدی هم بفرمایید اراده کرده است. پس هر دوتا در واقع بازگشتش و اصل بحث در همینجا هم همون ظهور حال متکلم بود. پس نگید که آقای ظهور لفظی که ما داریم میگیم یعنی در واقع تطمیمش میکنیم به ظهور حال متکلم. او چیزی که ما بهش احتجاج میکنیم ظواهر الفاظ نیست. او چیزی که ما بهش احتجاج میکنیم ظاهر حال متکلمی که جاده. میگیم آقا خود جدی کلام رو به کار بردی، پس ظاهر حال بود که این رو اراده کردی. نکته این دیگه قبلا توضیحش دیگه مفصل گذشت. ما قبلا تو بحث حجیت ظهور مفصل گفتیم او چیزی که مسبب حجیته، از حلقه یکم آوردم براتون خوندم، امروزم تو بحث بعدی آقای صد به تفصیل میگن او چیزی که طبق نظر آقای صد مسبب حجیت ظهور حال متکلمه. ظهور حال متکلم اصلا اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم چی بود؟ همه تو اصالت العموم به چی تمسک میکردیم؟ به کل ما یرید، به توی اصالت الاطلاق به کل ما یریده یقوله. توی اصالت العموم به چی تمسک میکردیم؟ به کل ما یقوله و یریدو، همش به ظهور حال متکلم تمسک میکردیم. میگفتیم ظاهر حال دینه که این عامیه که گفتی تو مرتبه اراده جدی هم عام اراده کردی. ظهور حال دیه که اگر قیدی تو کلامت بود حتما توی کلامت هم میآوردی. اصلا ما تو همه مراتب به ظهور حال تمسک کردیم. نشد. دو تا بحث دیگه. ما مسئله رو گفتیم. ما گفتیم که مصب مراد جدیه، ولی مراد جدی رو بر چه اساس حجت میکنیم؟ او اصالت ظهور که میگیم یعنی چی رو ظهور قرار دادیم؟ یعنی ظهور حال متکلمین این است که تقریب دقیقش اینه، ظهور حال متکلمین این است که هر آنچه ما در مرتبه مراد استعمالی از کلام فهمیدیم همان را در مرتبه مراد جدی هم اراده کرده اند. ما به این تمسک میکنیم. اساطع الحقیقه، اساطع الظهور، هی باز بحثا میره سر او تقریب مشهوری. این نکته اصلی از ذهنتون نره. او چیزی که قابل تمسکه و قابل احتجاجه ظهور حال متکلمه. این آیسته توی حلقه اولا به تصریح این رو ذکر کردن. او چیزی که مثلا به حجیت ظاهر حال متکلمه. خب این نحو اول. ان نحو ثانی یه که به سیره متشرعه تمسک کنیم. بگیم آقا متشرعه ممکنه اصلا در مقام رفتار خودشون شک بکنن، یعنی سیره عقلاییشون رو به دامنه شرعیاتشون گسترش ندن، سب میکنن تا امام علیه السلام از ناحیه امام علیه السلام تأییدی بهشون میرسه که همین رفتاری که تو دامنه عقلا دارید سرایت بدید به دامنه شرعیاتتون و بر این اساس عمل رو انجام میدادن. خب از چه راهی چنین سیره متشرعی رو بتونیم ثابت بکنیم؟ از همون راه چهارمی که آیسد قبلا آمدن خودشون تو راه‌های اثبات سیره بیان کردن و به همین حجت ظهور هم از قضا مثال زدن. دیگه اینجا آیسد تصریح نمی‌کنه. راه چهارم چی بود؟ این بود که اگر این راه حجت نباشه یه بدیلی داره که وجود او بدیل خیلی چون غریبه راه خیلی غریبه پدیده اجتماعی است، حتما اون راه هم باید به ما برسد. خب چهارم بود ظاهرا. دوباره نگاه کنید. ان نتمسک به سیرت المتشرع من اصحاب الائمه و فقهائهم، ما تمسک کنیم به سیره متشرع از اصحاب ائمه و فقهاشون. فاننا لا نشک فی ان عملهم فی مقام الاستنباط کان یقوم فعلا علی العمل بظواهر الکتاب و سنه. ما میبینیم که روش اونها بر اساس عمل به ظهورات کتاب و سنت بوده و یمکن اثبات ذلک به استعمال طریق رابع من طرق اثبات سیره المتقدمه فلاحظ. اونجا تو راه چهارم میره گفتیم و علی هذا تکون سیره المذکوره کاشفه کشفا عینیا مباشرا عن الامضاء. دیگه سیره متشرع کشف عینی میکند، هر کدوم که انجام میدن احتمال میدیم خودشون کار انجام دادن، بدعت گذاشتن، توجه نکردن، اسیان کردن، احتمال هم میدیم این از ناحیه شارع گرفتن. اول، دوم، سوم، چهارم همه با هم دیگه برامون یقین حاصل میشه که این رو از امام معصوم علیه السلام عرض کردن. ولا حاجت هینه ازن الا توصید قاعدت ان سکوت کاشفون ان الامزا، لازم نیست از این که کاشفیت سکوت استفاده کنیم. الا ما تقدم من الفرق بین سیرت المتشرع و سیرت العقلائیه. خب و یواجه الاستلال به سیره هنا نفس ما واجهه الاستلال به سیره فی بحث حجیت الخبر، همون شبهاتی که در اونجا بود که امام علیه السلام رد کردن در اینجا هم هست. از یعتر از به انهاز سیره مردوع انها بالمطلقات ناهیه عن العمل به زن او به اطلاق عدلت الاصول، هم به اطلاق عدل اصول تمسک کردن که خب این مخالف براعته، هم به اون مطلقات ناهیه عن العمل به زن ان زن لا یغنی من الحق شیئا لا تخف ما لیس لك به علم. و الجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجيه الخبر، جواب رو اونجا گفتیم، یه جواب اونجا اضافه میگیم. مضافا الى ان ما دل على النهي عن العمل بالزن يشمل اطلاق نفسه، و ادله شامل خودشون هم میشن. لانه دلاله ظنیه، ایزن چون اونها هم دلالت ظنیه ان. ولا نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنيه، ما احتمال فرق بین اونها و بین بقیه ظواهر لفظیه هم و دلالات و ظواهر ظنیه نمیدیم. چه فرقی میکنه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا همه ظهورات رو نفی کنه فقط خودش به تنهایی حجت باشد؟ فیلزم من حجیت تعبد به عدم حجیت نفسه، از حجیت تعبد به این ظواهر لازم میآید عدم حجیت خودشان. و ما ینفی نفسه، آن چیزی که نفس نفی میکند خودش را کذالک به این نفی، یعنی میخواد از حجیتش عدم حجیت خودش ثابت بشه، لا یعقل الاکتفاء به فی مقام رد. امام اگه میخواد رد بکنه به اینها نباید اکتفا کنه. قبلا هم عرض کردیم امام در جور موارد باید چیکار بکنه؟ اطلاق بیاره، عرض کنم تصریح نص بیاره. یه عبارتیه که ازش میشه اگه بخوایم برای یه تقریب فنی درست کنیم، تنها جایی که عبارتی که تو حلقات آمده باشه بخواد همچین مطلبی رو اون نکته فنی که ما گفتیم بخواد اثبات کنه، این عبارت آقای صدره که نمیشه چیزی که میخواد نفی خودش بکنه شامل خودش هم بشه. خب بحث بعدی که مهمه و اینم آقای صدر چون قبلا بیان کردن اینجا به تفصیل درش نمیپردازیم، همین بحث موضوع حجیته که آقای صدر اینجا همون نکته که تو حلقه اولا به تفصیل گفتن، ما هم تا حالا که دوباره مطرح کردیم همون رو مطرح میکنن که آقا او چیزی که مسبب حجیته چیه؟ میفهمن اون چیزی که مسبب حجیته ظهور تصدیقیه نه ظهور تصوری، یعنی ظهور حال متکلم در این که همان چه که در مرتبه مراد استعمالی بوده است در مرتبه مراد جدی اراده کرده است. میگن اگه اینجوریه مدلول تصوری و ظهور تصوری رو چرا دنبالش میگردید؟ به خاطر که ما برای که بتوانیم به خوبی موضوع مدلول تصدیقی رو روشن بکنیم و مراد جدی رو بتونیم تشخیص بدیم، خب باید تطبیقش کنیم بر مراتب قبل دیگه. پس لازمه در مرتبه مراد استعمالی هم ظهورات رو بفهمیم. به تعبیر دیگه کشف ظهورات لفظیه یه ادات و وسیله این برای اینکه بتوانیم به خوبی مرادات جدی مولا رو بفهمیم. موضوع الحجیه، عرفنا سابقا ان الدلاله تصوریه و تصدیقیه. ما گفتیم دلالت هم دلالت تصوری داریم هم دلالت تصدیقی داریم. و علیه هناک و علیه فهناک ظهور علی مستوى دلالت تصدیقیه. ما در مرتبه و در سطح دلالت تصدیقی یک ظهور داریم، آره تصوریه، و هناک ظهور علی مستوى دلالت تصدیقیه، یه ظهور در مرتبه مراد استعمالی داریم، مدلول تصوری و اراده استعمالی و مراد جدی، تو هر سه مرحله ما ظهور داریم. و معنا ظهور الاول ظهور تصوری یعنی چی؟ همون که قبلا گفتیم، یعنی ایکون احد المعنیین اسرع انسباقا الی تصور الانسان و ذهنه من الاخر عند سماع اللفظ، یعنی یکی از دو معنا اسرع انسباقا الی ذهن باشد از معنای دیگر، اینم روشن. و معنا ظهور الثانی ظهور دوم مرادش چیه؟ یعنی ایکون کشف الکلام تصدیقا اما فی نفس المتکلم یبرز هذا المعنا دون ذاک، یعنی اینکه کلام در مرتبه مراد تصدیقی کاشف باشد از آنچه در نفس متکلم است، یعنی کشف کلام تصدیقی وقتی کلام میخواهد کاشف باشد از اینکه متکلم در نفس خودش چه چیزی را اراده کرده است، ابراز بکند که این معنا را اراده کرده است یا این معنا را اراده کرده است. حالا اگه در مرتبه مراد مدلول استعمالی باشه، یعنی ابراز میکند که متکلم قصد اختیار این معانی را داشته است. در مرتبه مراد جدی باشه، یعنی متکلم در مرتبه مراد جدی قصد اخبار یا قصد انشاء این چنینی داشته است. فیقال هین ازن انه ظاهر فیه به حسب دلالت تصدیقیه، میگیم در مرتبه مراد تصدیقی دلالت تصدیقی این ظاهر کلام است دیگه. آیسد اصلا کلن چون خیلی مهم نیست ما هی تأکید کردیم، آیسد چون همش یه اثرات و تطابقا جاری استعمالی در وسط حذف میکنن، چون استعمالی به تنهایی ارزشی نداره. استعمالی در جایی که مراد جدی نباشه حذف باشه که هیچ، در جایی هم که مراد جدی باشه که خب مراد جدی هست. مراد استعمالی فقط برای موارد قرینه متصله یه کاربرد داره، برای توجیه قرینه متصله، ما بقیه موارد همون مراد جدی میشه دیگه. یکی کلام در مرتبه تصدیقی، همون تصدیقی که آمدیم گفتیم میگه، یعنی کلام در مرتبه اراده تصدیقی کاشف باشد از آنچه که نفس در نفس متکلم است هست دیگه، درسته دیگه. این آیسد سر جای خودش به تفصیل گفت دیگه بابا دیگه، حلقه اولا دیگه آیسد اینا یه موقع توضیح داد دیگه. وقد تقدم ان ظاهر من کل کلام ایتطابق مدلوله تصوری مع مدلوله تصدیقی، ما قبلا گفتیم ظاهر هر کلامی اینه که مدلول تصوریش با مدلول تصدیقیش مطابقت داره، این قبلا اینا همش گذشت. و علی ای حالن دیگه نگاه کنید، با همون تفسیر دقیقی قبلا گفتیم ظاهر حال هر متکلم همون چیزیه که آنچه ظاهر است در مرتبه مراد استعمالی همین در مرتبه مراد جدی هم اراده شده است. نه دیگه، من کل کلام ولی به قرینه ظاهر حال متکلم. و علی ای حال فموضوع الحجیه هو ظهور علی مستوى دلالت تصدیقیه، موضوع حجیت، حجیت ظهوره، او ظهور در مستوای دلالت تصدیقیه موضوع حجیته، اویه که حجته. لأن الحجیه مراد از حجیت چیه؟ مراد از حجیت معناها اثبات و مراد المتکلم است. مراد از حجیت یه که ما میخواییم مراد متکلم رو اثبات بکنیم، بگیم به عهده متکلم بگذاریم که تو این رو گفتی، تو این رو خواستی. و حکمه به ظهور الکلام، میخواییم حکم بکنیم که چنین ظاهری وجود دارد. ول کاشف عن المراد ول حکم، وقتی میخواییم کشف کنیم مراد متکلم و حکم متکلم چیه، انما هو دلالت و تصدیقیه و ظهور و تصدیقی، کاشف دلالت تصدیقیه و ظهور تصدیقیه است. و اما دلالت و تصوریه فلا تکشف عن شیء، دلالت تصوری که کاشف از چیزی نیست. یه سری الفاظ، یه سری معانی به ذهن شما میزنه. نگید آقا مراد استعمالی چی شد؟ خب مراد استعمالی هم کاشف است، ولی کاشف از اینکه متکلم خواسته این معنا رو به ذهن شما خطور بده، اثری برش مترتب نیست. اگه چرا یه متکلمی نرس کرد هر وقت یه معنایی رو به ذهن کسی خطور دادم یه پولی رو باید بدم، خب اینجا هست. ولی غیر از اون نه مراد استعمالی، نه اخبار، نه انشاء، خب چه اثری برش مترتبه؟ به ذهن من خطور داده که نمیگم اثر هست، اثر تکوینی داره، ولی آثاری که به درد ما بخوره نداره. حالا شوخی کرده گفته که آقا این مار من اینجا ترسیدم یه متر پریدم هوا، دیگه اثرش همه بوده که من اذیت کرده دیگه، یه اثر تکوینی داشته، ولی یه اثری که بخوام قابل احتجاج باشه که نیستش که. و اما دلالت و تصوری فلا تکشف عن شیء، دلالت تصوری که کاشف از چیزی نیست، لکی تکون حجتا فی اثباته، که بشه حجت در اثباتش بشه. و انما هی مجرد اختیار و تصور، فقط مجرد اختیار و تصوره. همون تایید حرف آقای سعد که گفتش که آقا اصلا دلالت نگید مدلول، آقای خویی که میگه آقا دلالت نگید مدلول نگید، یه اختیار دیگه، او که در اون مرتبه مدلول نیستش دیگه. آقای سعد هم میگن بله، حالا ما لفظشو به کار بردیم ولی معلوم شد حرف همونه، بالاخره یه اختیار معانیه دیگه، بالاخره دلالتی نیست. خب نعم از ظهور علام مستوی دلالت تصوریه. خب پس گفته آقای سعد این بی خود بود، بلا وجه بود. میگه نه، بالاخره فایده ای داره. هو الذی یعین لنا عادتا از ظهور تصدیقی، برای که بتوانیم ظهور تصدیقی رو معین بکنیم به ظهور تصوری احتیاج داریم. لان ظاهر الکلام هو تطابق بین ما هو ظاهر تصورا و ما هو المراد تصدیقا و جدا. چون اصالت و تطابقی که باز آقای سعد دو تاش رعایت نمیکنه، یه گانه بیان میکنه، اینه که هر آنچه در مرتبه مراد تصوری به ذهن رسیده تطابق دارد با آنچه در مرتبه مراد جدی متکلم اراده میکند. فز ظهور تصوری اذن یؤخذ که اداه لتعین ظهور تصدیقی، پس ظهور تصوری اداه برای تعین ظهور تصدیقیه. الذی هو موضوع الحجیه لا انه موضوع لها مباشره. پس بنابراین ظهور تصوری یه وسیله‌ایه برای تعیین ظهور تصدیقی، که این ظهور تصدیقی موضوع حجیته. لا انه، نه اینکه این ظهور تصوری خودش موضوع این حجیت باشد مباشرتا، نه خودش موضوع حجیت نیست، موضوع حجیت سازه، موضوع حجیت رو روشن و واضح میکنه، خودش موضوع نیست. وقد یوضح المتکلم فی نفس کلامه ان مراده الجدی یختلف عما هو ظاهر من الکلام فی مرحله المدلول تصوری. بعضی وقتا متکلم میفهمونه به ما که مراد جدیش با مدلول تصوریش مطابق نیست. قرینه متصله و منفصله، متصله رو میخوان آیه توضیح بدن و خوب اینجا باز حالا شاید جلوتر بگن، ولی اینجا مشخص میشه که قرائنی که ما تو کلام میاریم غالب قرائن ما قرائنی که در تعیین مراد استعمالی دخیلن. یعنی قرینه متصله میاد ظهور کلام رو در مرتبه مراد استعمالی به هم میریزه و بعد اصالت و تطابق میان مراد جدی رو با این ظهور استعمالی جدیدی که ایجاد شده مطابقت میده. البته ممکنه یه جایی هم ظهور یه قرینه باشه که مراد جدی رو به هم میزه، ما اینو نفی نمی‌کنیم ها. ممکنه توی کلام یه سری قرائن حالیه وجود داره که در مرتبه مراد استعمالی کلام یه معنی داره، ولی قرائن حالیه، قرائن عقلیه یا حتی یه سری قرائن مقاله خاص ممکنه بیان مراد جدی رو به هم بزنن. بفهمیم متکلم در مراد جدی من مراد استعمالی رو به هم نمی‌ریزه ها، مراد استعمالی هم هنوزیه که ظهور مثلا در نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید به کار رفته، یه قرینه‌ای در کلام به کار رفته که میفهمیم مراد جدی متکلم اینجا جدی نیست. ارتکازی در ذهن ما هست، یه نکته‌ای توی کلام ما هست که میفهمیم که اینجا مراد امام علیه السلام وجوب نیست. اینجا مثلا دارم میگم، مثلا ممکنه شما حالا اشکال بکنید بگید آقا مثلا سیاق از اون مواردی که دلالت میکنه که این کلام در نسبت طلبی ناشی از شوق اکید به کار نرفته. حالا ممکنه شما بگید سیاق قرینه که در مرتبه اراده استعمالی به هم میریزه، ولی خیلی وقتا اینجوری هم نیست. یعنی این که ممکنه مثلا قرینه عقلیه توی کلام داشته باشیم که اینجا امام علیه السلام این کلام رو نمیتونه از اراده وجوب کرده باشن، چنین تکلیفی تکلیف مثلا واجب نیست. بعد معلوم میشود که خب اینجا پس مراد امام در مرتبه مراد جدی استحبابه، در مرتبه مراد جدی مراد امام وجوب نیست. و قد یوضح المتکلم فی نفس کلامهی توضیح میده برای ما که مراد جدیش مختلف است، اما هو ظاهر من الكلام في المرحله المعلوله تصوری، اینا با هم فرق میکنه. و با هذا یصبح ظهور التصدیقی الذي هو موضوع الحجیه مختلفا عن ظهور تصوری. بنابر این ظهور تصدیقی که موضوع حجیته، این مختلف از ظهور تصوری میشود. کما اذا قال، یه مولای میاد میگه جئنی به اسد، یه اسدی برای من بیار، و اعتنی و اعنی بهی الرجل الشجاع. خودش تصریح میکنه میگه مرادم از آن رجل شجاع است. البته هیچ وقت اینجوری نمیگه ها، قرینه اعنی بهی کسی به کار نمیاره دیگه، یه یرمی چیزی به کار میاره. و تسمى الجمله التي سببت هذا الاختلاف، او جمله‌ای که منجر به عدم تطابق مراد استعمالی و مدلول تصوری شده میشود، اسمش رو می‌ذاریم بالقرینه متصله. این میشه قرینه متصله. قرینه متصله رو آیسد حلقه اولا بهتر توضیح دادن که قرینه متصله در محله مراد استعمالی ظهور کلام رو به هم می‌ریزه. احسن. و هذه القرینه تارتا یکون تواجدها فی الکلام مؤکدا، بعضی وقتا خیلی این قرینه روشنیه که مشخص میکنه قطعا مراد متکلم چیه، کما فی هذا المثال که ایشون توضیح دادن که خیلی موادش کمه کسی اینجوری به کار ببره. و اخرى یکون محتملا، بعضی وقتا نه، این به حد صراحت نمیرسه، کما لو کنا نستمع الی المتکلم. خب گوش کنید، یه فرض دیگه اینه که ما بعضی وقتا نکنید، خوب دقت کنید، ما دو تا بحث داریم. یکی که یه قرینه در کلام موجوده، میشه قرینه موجود، درست شد؟ خب یه موقعی شک داریم که دیگه حالا این محل بحث ما نیست، اسمش میذارن شک در قرینیت موجود، یه چیزی تو کلام آمده نمیدونیم این کلام قرینه هست یا قرینه نیست، بحثی که آیا شک در قرینیت موجود ظهور رو به هم میریزه یا نمیریزه، این رو آیسات بحث نمیکنن. یه موقع ازو بره، ما شک در قرینیت موجود نداریم، شک در وجود قرینه داریم. این شک در وجود قرینه از اون مواردیه که ما من کلامن که از امام علیه السلام صادر بشه، و اگر ما شک در قرینه موجود داشته باشیم، این باید بحث کنیم که این جور موارد تا چه مقدارش عقلا احتمال میدیم. البته حالا یه جاهایش احتمالاتیه که به سیر عقلا نفیش میکنیم، مثل همین یا به عدالت راوی نفیش میکنیم، که یه کلامی راوی گفته ما احتمال میدیم یه قرانی زمان امام بودی از بین رفته، ما اینو نفیش میکنیم با عدالت راوی، میگیم راوی آدم عادلی بوده، حتما این قرینه اگه هرچی بوده برای ما بیان کرده. یه موقع اینجوری نیست، از آقا نشستن بالا منبر دارن صحبت میکنن، شما دارید گوش میکنید، یه چند لحظه بغل دستتون یه حرفی میزنه، چند لحظه حواستون بیبری پرت میشه، دوباره که برمیگردید نمیفهمید که اینجا قرینه یا تو کلام به کار رفت یا قرینه در کلام به کار نرفت. یعنی احتمال وجود قرینه میدید. حالا احتمال وجود قرینه در جور مواردی که اصل عقلایی برای نفیش ندارید، این باز هم ظهور رو به هم میزه یا ظهور رو به هم نمیزه، کلام رو مجمل میکنه یا نمیکنه. و اخرى یکون محتملا، احتمال میدیم که چنین قرینه وجود داشته باشه، کما لو کنا نستمع الی المتکلم، ما داریم به متکلم گوش میکنیم، ثم زهلنا عن الاستماع، حواسمون پرت میشه، و احتمال لا انه قال شيئا من ذلك القبيل، احتمال میدیم قرینه در کلام آورده. و فی کل من الحالتین لا يمكن الاخذ بظهور تصدیقی، در هر دو صورت نمیتونیم به ظهور تصدیقی اخذ بکنیم، للکلام فی اراده الحيوان المفترس، نمیتونیم بگیم مراد متکلم حیوان مفترسه. اذ فی الحالت الاولى لا ظهور كذلك جزما، تو حالت اول قطعا ظهور به هم خورده، ظهور جهی شکل گرفته، لاننا نعلم به ان ظهور تصدیقی اختلف عن ظهور تصوری، فهمیدیم که ظهور تصدیقی مختلف از ظهور تصوری شده، پس باید به ظهور تصدیقی جدید عمل بکنیم. و فی الحالت الثانیه نشک و فی وجود ظهور تصدیقی علی طبق ظهور تصوری، شک در ظهور تصدیقی میکنیم، لان احتمال القرینه یوجب احتمال التخالف بین الظهورین، احتمال قرینه موجب احتمالی که دو تا ظهور با هم دیگه مختلف بودن، پس قطع حاصل نمی کنیم که ظاهر کلام امام علیه السلام اینه. و مع الشک فی وجوده لا یمکن البلاء علی حجیته، وقت نگید آقا بحث ظنی ها، حواستون باشه ها، ما خود ظهور برای ما باید بالقطع ثابت بشه ها، یعنی باید یقین بکنیم این ظاهر کلامه، اگه باز دری که آیا این ظاهر هست یا نیستم شک داریم یا ظن داریم که حجت نیستش، او چیزی که حجت اینه که ما ظهور قطعی رو ملاک قرار میدیم برای فهم کلام امام علیه السلام، هیچ دلیلی نداریم که عقلا در مقامی که آیا ظهوری وجود دارد یا ندارد، همین که 70% احتمال ظهور دادن، اینم حجت باشه. او چیزی که نه او چیزی که حجته اینه که اساطیر جایی که متکلمی که ظاهر حالش اینه، احتمال وجود قرینه میدم، من نمیدونم، شاید او قرینه آورده، از نظر اون مشکل نیست، از لحاظ من مشکلیه. چگونه به متکلمی که شما به حرفش خوب گوش نکردی، چگونه میتونه به عهدش بذاری که مراد تو ایه؟ میگه مخاطب گوش کنید، من مرادمو واضح بیان کردم. میگه من قرینه آوردم که من از چیز نمیخوام، رجل شجاع مد نظرم بوده، عرض کنم اسد مد نظرم نبوده. خب او قرینه رو آورده، شما توجه نکردی. نگید آقا یه همه جا حد جوابش دادم ها، نگید آقا در مورد هر کلام امام علیه السلام هم که بیان میکنه ما احتمال میدیم همچین قرینه بوده به دست ما نرسیده. اونها باز یک حجت بر نفیش داریم، چیه؟ خود عدالت راوی. عدالت راوی دلالت میکنه که هر قرینه در کلام هست برای ما بیان شده باشه. ولی جایی که ما حواسمون پرت شده، حتی که کلام رو نفهمیدیم، واقعا عقلا اینجا به ما حق میدن؟ نه، اینجا میگن موضوع اساطیر ظهور برات مشخص نیست. موضوع اساطیر ظهور باید بالقطع برای شما مشخص بشه. یعنی شما باید یقین داشته باشی ظاهر کلام امام اینه. و یقین داشته باشی در کلام قرینه‌ای نیامده که احتمال قرینه که شما بدید ظهور به هم ریخته. پس بنابراین در جور موارد حجت نیست و مع الشک فی وجوده لا یمکن البلاء علی حجیته. پس این نکته ظریفی شد، بهش توجه کنید ها. ظهوری که حجت، ظهور ظنیه. یعنی ولی ما باید یقین داشته باشیم این کلام همچی ظهوری داره دیگه. ولی اگه شک داریم این کلام چه این ظهوری داره یا نداره، خب مثل اینکه حواسمون به قرینه نبوده. اینجا خب دلیل بر نفیش هم نداریم. باز نگید همه جا از عرض شد بقیه جاها دلیل بر نفیش داریم، یعنی به وسیله عدالت راوی احتمال رو نفی میکنیم. ولی جایی که چنین احتمالی وجود نداره و چنین دلیل رادعی نداریم، خب برای ما موضوع حجت ظهور محقق نیست. و هذا یعنی ان احتمال القرینه المتصله کالقطع بها. یه کبرای خیلی مهمیه که آی صد دارن بیان میکنن و اختلافی هم البته هست، که احتمال قرینه متصله مثل قطع به قرینه متصله موجب عدم امکان به عرض کنم اخذ به ظهور جدی مطابق ظهور تصوریه. فرق قطع به قرینه با احتمال قرینه چیه؟ هر جا یقین به قرینه داشته باشیم ظهور جدید مشخص میشه، بر اساس ظهور جدید عمل میکنیم. ولی هر جا قطع نداریم نمیتونیم به ظهور جدید عمل بکنیم. پس بنابراین احتمال قرینه متصله کالقطع بالقرینه المتصله یوجب عدم و جواز الاخذ بالظهور الذي كان من المترقب ان يثبت للكلام في حاله تجرده عن القرینه. چقدر دقیق آیه صد صحبت میکنه. میفرمایند احتمال قرینه متصله مثل قطع به قرینه متصله موجب عدم جواز اخذ به اون ظهوریه که انتظار میرفت که کلام اگر این قرینه وجود نداشت چنین ظهوری میداشت. یعنی اگر قرینه نبود ما میامدیم ظهور تصدیقی رو مطابق همین ظهور تصوریه میگرفتیم دیگه. حالا که احتمال قرینه میدیم، حق نداریم اون ظهور تصدیقیه رو اخذ کنیم و بهش عمل کنیم. کلام میشود مجمل. خب این بحث هم تمام.
از مباحثی که از قدیم اختلاف بین مشهور اصولیون با مشهور اخباریون وجود داشته، بحث حجیت ظواهر کتاب کریم است. این بحث رو از عموم بحث‌هایی که بین اخباریون و اصولیون وجود داشته، خیلی از این بحث‌ها به مرور زمان حل شده و دیگه الان خیلی بازتاب زیادی تو کتب متأخرین نداره. مرحوم وحید بهبهانی با اینها در افتاد، خیلی از این بحث‌ها رو مطرح کرد. بعد مرحوم شیخ انصاری دیگه اینها رو در تتمه مباحث عمده ای بحث ها رو مطرح کرد و دیگه تقریبا چیزی باقی نمون از مباحثی که بین اخباریون و عرض کنم اصولیون باقی مونده. عمده بحث ها رو شما یه موقع میبینید، عرض کنم خدمت شما، یه موقع رسائل میخونید، بعضی از بحث ها رو شیخ به تفصیل وارد شده، ولی رسائل کتابی که مال 150 سال قبله دیگه، 140 سال قبله. لذا دیگه امروزه به او بحث ها به اون تفصیلات آقایون نمیپردازن. ولی یکی از بحث هایی که هنوز شبهش هم باقیه، علتش هم یکی کثرت روایاتی که در مقام وجود داره و هنوز هم برای بعضی های شبه وجود داره که خب ما چجوری میشه به ظواهر کتاب عمل کنیم، همین بحثه که به خاطر وجود روایات متعددی که در مقام وجود داره، که حالا مورد بررسی هم قرار میگیره، که ما حق برداشت از قرآن داریم یا نداریم. علتش همی که اینجا چند تا بحث با هم دیگه، خب بحث تعویل قرآنه، بحث تفسیر قرآنه، اینا با هم دیگه چه تفاوتی داره، ظاهر قرآن چیه، باطن قرآن چیه. روایاتی هم هست از این الفاظ درش زیاد آمده و خیلی وقتا حملش کردن بر همین که ما میخواییم همین ظواهر الفاظ کتاب کریم رو بفهمیم. خب لذا عده زیادی از اخباریون مثل یک نمونهش خود شیخ الرعاملی، اینها قائلن به این که ما حق نداریم که به ظواهر قرآن اخذ کنیم و عمل کنیم بدون اینکه استناد به اهل بیت علیهم السلام کنیم. حالا اینجا بعضی از رأی‌ها خیلی افراطی تره، که به این معنا که اصلا قرآن بناش بر اجماله، بناش بر اینه که ما اصلا نفهمیم، حالا به یک دلایل روایی یا خودشون یه دلایل خارجی آوردن، یا در بعضی از عبارات داره که انما یعرف القرآن من خوتب به و مخاطب قرآن اصلا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است و ما از قرآن هیچی نمیفهمیم، حتما باید برای فهم همین ظواهر قرآن هم رجوع بکنیم به اهل بیت علیهم السلام. بعضی قولها که خب بالاخره بعضی از اصولیون هم اینو قبول دارن و این قول عرض کنم خدمت شما شست رفت تریه، اینه که نه، ما باید اول رجوع کنیم به اهل بیت علیهم السلام. اگر اهل بیت علیهم السلام نکته تفسیری چیزی در مورد یک آیه دارن یا آیه را هم کردن برخلاف ظاهرش باش عقص کنیم، اگر چیزی نبود در این صورت ظواهر آیات قرآنی حجته. حالا ابتداعا ما بخوایم آیات قرآنی رو بفهمیم، آیات قرآنی حجت نیست، که بسیار از اصولیان این رو هم میپذیرن. خدای صدرم هیچ تهاشی از این ندارن که ما اول برای فهم هر آیه باید به اهل بیت علیهم السلام رجوع کنیم. بعد حالا ای که آیه سیره عملی هم همین جوریه، ما میخوایم هر آیه رو بفهمیم اول به اهل بیت رجوع میکنیم، یه بحث دیگریه. خب حالا یه بحثایی هم بحثای تفسیری که دیگه محل بحث ما نیست. که چی؟ خب یه نظری هم میگه که نه، اون نظری هم که نه، ابتداعا چون نظری که مثلا دارم میگم نظریه که علامه تو دارن که میگن قرآن به وسیله خود قرآن روشن میشه، ایشون هیچ جا شما نمیبینی ملزم باشه. اکثر موارد که نکنی من که تا حالا ندیدم در هر مورد شما نگاه میکنی علامه آیات قرآن میارن بر اساس آیات دیگه قرآن رو تفسیر میکنن. از آخر بحث هم میگن بحثون روایی، هیچ وقت شما نمیبینید اول، من تا حالا ندیدم تو خیلی مراجعه، ولی هر جا مراجعه کردم ندیدم علامه اول یه آیه رو مطرح کنه وارد فهم اهل بیت از روایت بشه و بعد وارد عرض کنم خدمت شما مباحث تعویل قرآن. ایشون اول قرآن رو میاره، الفاظ رو معانی میکنه، به وسیله آیات دیگه سعی میکنه آیات رو تفسیر کنه. اصلا ما یه سری روایاتی داریم که از همین طرفه، یه کسی که بعضی از قرآن رو به بعضی دیگر بذاره و با بعضی از تعویل بعضی از آیات آیات دیگر رو تعویل کنه. حالا این مرادش همین کاری که علامه میکنه یا نه، دو سه تا بحث داریم که اصلا دلالت این روایت چه جوریه، کی یه روایت به لحاظ سند چه جوریه. ولی این روایت میگه میگه که اگر قرآن اته، اونو بیشتر بحث تأویل بعضی از قرآن با بعضی از قرآنه، یا در بعضی هم داره که من فسر بعض القرآن به بعضی تو ذهنم هست که اینجوری هم هست. حالا بالاخره این هم یه روشه. نه، اینا هم روایتی که همه مذمت کرده دیگه، اینا روایتی که این روایت اینجا همش مذمت این کاره که این کارا رو نکنه. حالا بعضیشو میارم وسایل رو آوردم، بعضی از روایت رو براتون بعدش میخونم. خب پس بنابراین از این طرف هم هست که ما نمیبینیم که مثلا شما نمی کنید بحث که تمام میشه، علامه از اون طرف هم میگن بحث اون روایی. ایشون قائلن که تمام قرآن مبنای المیزان اینجوری، حالا تا جایی که ما فهمیدیم که قائلن آیات قرآن به وسیله آیات قرآن همش قابل فهمه و قابل توضیحه و تفسیر قرآن به قرآن رو یک راه قرار میدن. و از اون طرف هم باز یه روایت بسیار زیاد داریم که ائمه علیهم السلام قرآن رو میفهمن. حالا این روایات، اکثر این روایات روایاتیه که میگه تأویلش رو اینا میفهمن، ناسخ و منسوخش رو اینا میفهمن، بعضیاش هم اطلاق داره که قابل تخصیصه به وسیله این روایات. لذا فهم ظاهر قرآن رو مشهور میگن نه، ما قرآن رو میفهمیم و حالا ادله دارن که به تفسیر خواهیم خون دیگه. میگن با قرآن بالاخره هدایت، بارها در قرآن دارن کتاب هدایت، هدایت برای همه مردم، مردمی نمیتونن که اصل باید یه که به وسیله قرآن هدایت بشن، پیغمبر رو بشناسن، امام رو بشناسن، بعد بیان در خونه امام. نمیشه شما بگی که آقا برای اصلی که شما میخوای بفهمی قرآن کتاب هدایتم هست، باید بری به کی رجوع کنی؟ به اهل بیت رجوع بکنی. لذا اصولیون هم از این طرف یه ادله قوی دارن و روایاتی هم که از اون طرف نقل میشه خیلیاش سندای درست حسابی نداره، خیلیاش بلاز دلالتی قابل مناقشه است و خیلیاش هم قابل حمله، که حالا خواهیم خونی که یکی بفرمایید. خب اینجا تخصیص میزنه دیگه، اونا ادله مطلق حجت ظهور. بله بله بله، البته ادله دیگه هم دارن، حالا یکی که میخونیم دیگه، هم به آیات قرآن تمسک کردن، به قضیه محکم و متشابه تمسک کردن که جوابش راحته. عمده این مشکل در مقام روایت هم کم نیست، فقط شیخور اینجا تو یه بابش 85 6 تا روایت الان اینجا جمع کرده. خب پس بنابراین بحث سر اینه که آیا از حجیت مطلق ظهورات ظواهر کتاب کریم توسط روایات یا ادله دیگه تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. یه فضای کلی رو الان باز کردم که ببینید محل بحث و محل نزاع هم چیه. خب پس ذهب جماعت من العلماء الى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجيه، ادعی از علما که عمدشون علمای اخباری هستن قائل بینن که ظواهر کتاب کریم از حجیت تخصیص خورده. حتی حواستون باشه از حالا به بعد توجه داشته باشید که هیچ وقت با یک نظر نمیشه یکی رو اخباری دونست، نه با موافق نه با مخالف. کل اخباری هم یه طیف بسیار گسترده‌ای هستن، یعنی نسبت به نظر، نسبت به که مثلا قول مجتهد حجت یا حجت نیست. شما نگاه میکنید از اون طرف افراطی داریم که نه، نظر مجتهد به هیچ وجه حجت نیست. و تا از این طرف که میگن نه بعضی از اخباری مثلا که تقلید و مقلد رو جایز میدونن، مثلا تو هیچ کدوم از این بحث ها اینا احتیاج به یک کار گسترده داره. اگه یه اصولی قهی هم یه جایی مثلا ادله اصولی رو تو این مسئله تمام ندونست و ظواهر کتاب رو هم تمام ندونست حجیتش رو، نگه زود با یه مبنا کسی رو به اخبارگری متهم بکنید. نه، اینجا توی مسئله خاص ممکنه دلیل خاص قائل باشه. پس بنابراین حواستون باشه که توی این مسائل اینجوری، ولو که اخباریه که میگن مثلا آقا این 8 مؤلفه، این 6 مؤلفه ما رو اخباریات، اینجوری نیست که همه اخباریا همه این مؤلفه ها رو قبول داشته باشن. نه، اونا هم طیفای گسترده‌ای دارن، همونطور که تو اصولی هم طیف گسترده است. خب ما اصولی ها به استصحاب عمل میکنیم دیگه، ولی بعضی یه استصحاب حد اقلی دارن، یکی از اونم اینه استصحاب حد اکثری. نمیشه گفت استصحاب 15 تا تنبیهات داره که ممکنه هیچ کدوم از در تنبیهات استصحاب میبینی هیچ کدوم از فروع استصحاب رو قبول نداره. نه استصحاب تعلیقی رو قبول داره، نه استصحاب عدم نسخ قبول داره، نه استصحاب در شبهات حکمی رو قبول داره. یکی هم میبینی نه، همه اینها رو ممکنه قبول داشته باشه. پس بنابراین نمیشه با یه مبنا و یه نظر زود یه نفر رو به یه نهله نسبت داد. بفرمایید. نه دیگه، یعنی چه کم کم از بین رفتن؟ هر کسی تا هر ذهن تا افراد همه الانم کسایی هستن که قالب اخبارگری باشن. نه نه نه، به خاطری که نه بلاغ، به خاطر سیطره علمی فضایی طرفه دیگه. حتی بررسی جریان انحلال اخبارگری یه بحث خودش مفصلیه. خود بعضی از اخباری هم با اصولیان بزرگ زمان خودشون یه مقدار مماشات و همراهی کردن. در مجموع حالا اصلا تحلیلیه که نهضت اخبارگری چرا به وجود آمد و برخلاف بعضی که دیدی تو صحبت‌ها دیگه، حالا دیگه نهضت شاه عباسی می‌گید، تا متأسفانه نهضت اخبارگری، خب اگه اخبارگری نبود که شما جوامع روایی هم نداشتید. یعنی مجموعاً اخبارگری یه مضراتی داشته، یه منافعی داشته دیگه. همش روی هم باید نگاه کرد. ما اگه نهضت اخباری، اصلا نهضت اخبارگری در همیشه در طول تاریخ وقتی یه علمی پیشرفت خیلی زیادی میکنه، علل قاعده در مقابلش یه گروهی قیام میکنن دیگه. حالا این قیام ممکنه تو 50 سال مشخص میشه، دقیقاً مثل قیامی که اخیراً برای احیاء تفسیر درست شده که شما دیدید دیگه، علامه و یه جمعی دیگه دنبالی افتادن که آقا بالاخره این علوم مثل فقه و مثل اصول، حالا بعضی هایی که مثل علامه یه کار عمیق انجام میده موفقه، یه دیگه هم خب فقط بلدن که بد و بیرا بگن که آقا اصول اینجوری و اینجوری، و بالاخره کار مفیدی هم از اون طرف نمیبینی بیرون بیاد دیگه. آره، حالا در هر صورت این چی میشه؟ نفهمیدم. نه خب خوبه، من میگم الان یه نهضتی راه افتاده، من میگم الان یه نهضتی در حوزه راه افتاده، نهضت احیای تفسیره. نهضت احیای تفسیر یه نهضت خوب و مقدسیه در هر صورت. بالاخره این کاریه، حالا میگم در سطح‌های مختلف هم داره کار میشه و علل قاعده اینجوریه که حوزه ها در طول این 40-50 سال به سمت گسترش تفسیر پیش خواهد رفت. شما الان درس‌های تفسیری که همین الان تو حوزه برگزار میشه نسبت به 50 سال قبل نگاه بکنید، شاید 15 برابر شد. الان همین قوم حداقل 15 تا 20 تفسیره جز مراکز تخصصی که هست، ولی بالاخره کار داره میشه. من میخوام بگم کلا بی توجهی و بی اهمیتی به یک علم همیشه در طول تاریخ باز یه مدتی باز میشه یه عده‌ای برای احیای اون علم شروع کنن قیام کنن، حالا چه مقدار موفق باشن چه مقدار اثر داشته باشه تا یه حدیه دیگه. دوباره او علم میاد، خیلی وقتا تو خود اهمیت او علم هم افراطی‌گری میشه دیگه، انقدر افراطی‌گری میشه که باز دوباره یه علم دیگه ضعیف میشه، یه عده از اون طرف قیام میکنن. اینا همون چیز طبیعی در سیر تاریخه دیگه. خود شما اگر 150 سال پیش 200 سال پیش زندگی میکردید، علل قاعده اکثر ماها اون زمان تفکر اخبارگری داشتیم دیگه، همونطور که الان هممون تفکر غالب رو داریم دیگه. تو حوزه تعداد کسانی که خلاف تفکر غالب فکر بکنن و کار بکنن و نظر بدن و نظرشون هم صائب بشه دیگه، و غالبا هم در زمان حیات خودشون اثرش روشن نمیشه. شما مثلا همین همه علمان، شما فلسفه رو نگاه کنید، زمانی که ملا صدر شروع کرد و حکمت مطالعه گفت، چی کارش کردن همین حوزه‌های علمیه؟ خب خودتون دیگه همه تاریخشو میدونید دیگه. حالا امروز تفکرش بر تمام حوزه‌های علمی غالب و چیره شده، تفکر فلسفیه. حالا این تفکر فلسفی به یه حدی میرسه دوباره یه نهضت ضد فلسفی دوباره تو حوزه راه میفته دیگه. این همیشه فضای حوزه بر همین حالت بوده دیگه. خب و قالو، او عده‌ای که قائل می‌شدن که ظواهر کتاب حجت نیستن، گفتن به انه لا یجوز العمل فی ما یتعلق بالقرآن العزیز الا بما کان نصا فی المعنا، یا باید حتما نص باشد که احتمال خلاف درش نره، او مفسرا تفسیرا محددا من قبل النبی صلی الله علیه و آله و سلم او المعصومین من آله علیهم الصلاة و السلام. یا باید خود نص باشد یا اگر ظاهر است ظاهری حجت است که توسط اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده باشد. نتیجه این حرف اینه که ظواهری که تفسیر هم نشده است قابل تمسک نیست. این غیر از اون حرفی که برخی از اصولیون قبول دارن که حالا خواهیم خون، که آیه صدر هم میگن که ظواهری که توسط ائمه علیهم السلام عرض کنم تفسیر نشده باشن حجته، هر جا ائمه تفسیر به خلاف کردن تفسیر اونها حجته و ظاهر، یعنی به تعبیر دیگه اینا میگن فقط ظاهر حجته که تفسیر شده باشه، در صورتی که اصولیون میگن تنها ظاهری حجت نیست که تفسیر بر خلاف شده باشه، یعنی کاملا با هم دیگه دو تا بحث متفاوته. حالا هر جور دیگه، حالا اینکه اون رو چی بفهمیم خودش بحث مفصل مفصلیه که آیا ائمه علیهم السلام اینجای گفتن فقط نحن والله الراسخون فی العلم دارن معنا رو بیان میکنن یا دارن مصداق عتم رو بیان میکنن، حالا او خودش هر کسی باید مبناش اونجا روشن کنه. فقط یستدل علی ذلک بما یلی، عمده ادله شون حالا یکی طائفه روایاتی که میخونیم ولی خب چون به قرآن هم استناد کردن اول آیه رو میارن. الدلیل الاول هو قوله تعالی هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، اونهایی که در قلوبشون یک کجی هست اینها از متشابهات تبعیت میکنند به دو انگیزه، همین که در بین مسلمان ها فتنه انگیزی بکنند و همین که بتوانند مطابق خاص و نظر خودشون تاویلش بکنند. خب آقای چه ربطی داره به بحث ما؟ آمدن گفتن که متشابه یعنی آنچه که به لحاظ معنایی روشن نیست، یعنی احتمالات متعدد میپذیرد و ظاهر چیزی است که دارای احتمالات متعدد است، احتمال واحد ندارد. اگر به لحاظ اون ساختار نظام لغت و زبان یک احتمال فقط در این لفظ وجود داشته باشد این لفظ میشود نص در افاده معنا، ولی ما در اکثر موارد میبینیم که احتمالات متعددی در یک لفظ میرود، پس این نص در افاده معنا نیست. چون نص در افاده معنا نیست ظاهر است، ظاهر همین متشابه است. تشابه یعنی دوتا معنا داره دیگه، یعنی محکم نیست متشابه، این احتمال میرود این احتمال هم میرود. خب ظواهر هم همش ذو احتماله، اینه این احتمال هم میرود این احتمال هم میرود. فانه این آیه یدل علی النهی عن اتباع المتشابه، میگه از متشابهات پیروی نکنید و کل ما لا یکون نصا فهو متشابه. این اون عرض کنم نکته اصلی استدلاله، هر آنچه که نص نیست و ظاهر است جز متشابهات است. لتشابه محتملاته فی علاقتها باللفظ، چون احتمالات متعددی که داره اینا تشابه دارن در رابطشون به لفظ، اینجور نیست که هیچ کدومشون محکم باشن و فقط همین احتمال در یک لفظ برود. سواء کان اللفظ مع احدهما اقوا علاقتا اولا، فرقی نمی کند که یکیش اقوا علاقتن باشه، رابطش بیشتر باشه، 70% احتمال بدیم که متکلم از این لفظ این معنا رو مراد کرد اراده کرده باشد، یا نه مجملی باشن که هر دوتا در یک ساعت باشن. خب مشخصه که اولین جوابی که آقایان اصولیون میدن میفرمایند که تشابه یعنی تکافؤ بین معانی، یعنی یه جوری این دو تا لفظ با همدیگه همترازن که ما نتوانیم به لحاظ عقلایی یک معنا رو بر دیگری ترجیح بدهیم، ولی وقتی متکلم داره از یک ساختاری استفاده میکنه که در این ساختار یک لفظ بر دیگری برتری دارد و عقلا هم برای فهم متکلم صحیح میدانن که ما بگوییم این معنایی که در رتبه بالاتری به لحاظ احتمال مراد و مقصود متکلم است مراد متکلم رو بر همین معنا حمل بکنیم، دیگه در این صورت وجهی نداره که شما بگید این متشابهه. پس جواب اول اینه که ما قبول نداریم که متشابهات همان ظواهرن، متشابهات فقط اختصاص دارن به مجملات. این جواب اول. ان اللفظ از ظاهر لیس من المتشابه، لفظ ظاهر که جز متشابهات نیست. اذ لا تشابه ولا تکافؤ بین معانی فی درجه علاقتها باللفظ، چون تشابه و هم رتبگی وجود ندارد بین معانی مختلف در این که رابطهشون و علاقتشون به رفع مثل هم باشد، نه بالا و پایین است. بل المعنى الظاهر متمیز فی درجه علاقته، متشابه نیست متمیز، این رابطه بیشتری دارد در نظام لغوی عام به این که این معنا رو میخواد اراده بشه از این لفظ. حالا به همون تراتیبی که قبل گفتیم، هم به لحاظ ملول تصوری هم مراد استعمالی هم مراد جدی،
فعلا ما تو مرتبه مراد جلی دارم میگیم. و علیه فل متشابه یختص بالمجمل، او چیزی که گفته متشابهات، متشابهات منظور مجملات قرآنیه، او الفاظی که ما ابتداعا نگاه میکنیم معنیش نمیفهمیم، بعد اونایی که فی قلوبهم زیغون میان لفظ رو هم میکنن بر اون معنایی که خودشون دوست دارن، تا اینکه چیکار کنن بین مسلمان ها فتنه انگیزی بکنن، ابتغاء الفتنه دارن این کار رو انجام میدن، در صورتی که او که ظاهره، خب حمله بر معنای ظاهرش میکنیم دیگه، که درش نه فتنه انگیزی هست و نه اصلا عرض کنم خدمت شما تشابهی هست، چون این معنا اینجوری نیست که هم رتبه این معنا باشه، این معنا روشن‌تر و واضحه. جواب دوم که لو سلمنا، که اصلا شما بگید که آقا این حرفی که شما آمدیده درست نیست، تشابه عرفن یعنی که معناش روشن نیست، معنی ظاهره معنی متشابهه، به عرف میگه آقا این معنای دیگه محتمله، میگه آره محتمله، پس شد متشابه. متشابه نه تشابه در میزان علاقه به لفظ، متشابه در این که مقصود متکلم رو بخواد روشن بکنه، همون مقدار که بالاخره ایب احتمال میرود که معنای، حالا نه همون مقدار بگیم، همون طور که در مورد لفظ ظاهر احتمال می رود که مراد متکلم باشد، در لفظ غیر ظاهر هم این احتمال می رود. آیه سال میگن خب ام نداره، قرآن که نهی نکرده که مطلقا به متشابهات عمل نکنید، میگه به متشابهات به قصد ابتغاء فتنه و به قصد ابتغاء تعویله شما این کار رو انجام ندید. ما وقتی به ظواهر قرآن عمل میکنیم به قصد تعویل که عمل نمی کنیم، به قصدی که فتنه انگیزی که عمل نمی کنیم. لو سلمنا ان الظاهر من المتشابه فلا نسلم ان الايه الكريمه تنهي عن مجرد العمل بالمتشابه، نمیگه به متشابهات عمل نکنید، بلکه و انما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصوره منفصله عن المحكمات ابتغاء الفتنه. آیه در مقام اینه که نرید متشابهات رو پیدا بکنید، محکمات رو کنار بذارید، توجه داشته باشید که متشابهات قرآنی بر اساس محکمات قرآنی قابل حملن خیلیاشون. اگر شما یه جایی نگاه کردید که در قرآن میاد میگه مثلا عرض کنم خدمت شما بل یداه و مبسوطتان، و شما بگید آه خدا دست دارد، خب شما وقتی این رو بیای بذاری کنار او آیات دیگه‌ای که دلالت میکند بر اینکه خداوند متعال جسم نیست و اونها جزء محکماتن، خب معلوم میشه که اینجا مراد از یه سلطه و قدرته. او کسی رو تشابه رو به این میگن که شما بیای لفظ رو ببری حمل بکنی، ید الان ظاهره در دست داشتن دیگه، درست شد؟ کنایه میشود در اینکه شما اگه بخوای استفاده بکنی باید کنایه بگیری از قدرت دیگه، ظاهرش ایه، ولو این که این ظاهره، شما این رو بیای مستقلا نگاه بکنی، جدا بکنی از بقیه آیات قرآن، که بعد بخوای فتنه انگیزه بکنی، یک مطلب باطل رو در بین مسلمان چیکار بکنی؟ عرض کنم خدمت شما توسعه بدی و بس بدی. مراد اینه، مراد اینه که بیای انفصال منفصلا بیای این کار انجام بدی، ولی هر کسی که به همین مجملات قرآن و متشابهات قرآن هم رجوع بکنه، اکثر اینها به وسیله محکمات قرآنی قابل تعویلن، و این تعویلش تعویل ابتغاء فتنه نیست. ابتغاء فتنه اونجاییه که جدای از محکمات بررسی میکنی، در صورتی که ما ظواهر رو که نگاه میکنیم در کنار محکمات قرآنی به ظواهر نگاه میکنیم، هیچ وقت نمیخوایم فتنه انگیزی بکنیم، جدا نمیکنیمش از محکمات، همه قرآن رو که یک کلام واحد نگاه میکنیم. پس بنابراین آیه در مذاق اینه، در این سیاقی داره مذمت میکنه کسی که میره پیدا میکنه متشابهات رو، جدا میکنه متشابهات رو و متمرکز میشود بر اونها به صورت منفصله عن المحکمات، فقط همونها رو میخواد روش. چرا؟ ابتغاء الفتنه، برای که فتنه انگیزی بکنه، مثل مثالی که زدم. و هازام ما لا اشکال فی عدم جوازی حتی به نمسه الا ظواهر الکتاب، که من تو ظاهر مثال زدم، تو حتی ظواهر کتاب شما هر قدری کار رو بکنی، یعنی به اینکه ید ظاهره در این که خداوند متعال دست دارد، در اینکه این انتساب ظاهره، شما به همین هم نمیشه تمسک کنی، این رو باید کنار محکمات قرآن نگاه بکنی. فمساق الآیه مساق قول القائل، که میگه ان عدوی یحاول و ایب روزن نقاط المهمه من سلوکی و یفصلها عن ملابسات حلتی توزه سلوکی العام. این دقیقا مثل که شما داری میگه آقا دشمن من میاد یه نقاط، یه نکته های از زندگی من رو انتخاب میکنه، اون نقاطی که بالاخره موجب وهمه، یعنی ممکنه درش یک اشکالی ظاهرش پیدا بشه، بعد میاد اینها رو منفصل میکنه و جدا میکنه از اون شرایط و ظروفی که رفتار عام من رو توجیه میده. دقیقا مثل همین دعوایی که امروزه شما شاید هر از هر صحبت هر کسی که توی صدا سیما پخش میشه یا تو مطبوعات پخش میشه و درش یک مشکلی میشه، اولین جوابی که میده که کل کلام منو پخش نکردن، بخششو پخش کردن، یه تیکه ایشو انتخاب کردن، همشو با هم دیگه پخش کن. الان بارها دید که خیلی ها الان مثلا اجازه نمیدن سخنانشون پخش بشه. میگه چرا؟ میگه یا باید همشو با هم منتشر بکنید بدون تخل و تصرف، یا هیچیشو منتشر نکنید. حق ندارید که یک گزیده هایشو انتخاب بکنید برید. و همین کاری که الان ژورنالیست ها انجام میدن. همین چند وقت پیش خدمت یکی از بزرگان بودیم، بعد صحبت کردیم، گفتیم که شما خوب موضع گیری کردی، این دو تا نکته رو خیلی آمدن تلویزیون صحبت کرد، و ایشون میگفت که اصل حرف من که نبود، این رو فقط یه اشاره کردم، اصل حرفم فلان قضیه رو مفصل صحبت کردم، نیم ساعت در موردش صحبت کردم، 4-5 دقیقه در موردش صحبت. گفتیم آقا بازتاب شروع بود. گفت خب پس زنگ میزنم میگم که به تفصیل اونم توی اخبار دفعه بعدی تو بازتاب بدن. یعنی خیلی وقتا الان واقعا همینجوریه ها، یعنی میبینی بنده خدا یه عالمه صحبت میکنه، دو یک مطلب رو میگه، نکته اول مهم مهم، دو تا نکته هم به حاشیه رد میشه، میای میبینه همونا تیتر بزرگ میزنن که آقا فلانی فلان مطلب رو گفته. این دقیقا مثل همینه دیگه، که شما تو قرآن مثلا میبینی 50 تا آیه روی نکته اهمیت داده، یه نکته رو به عنوان حاشیه گفته، شما اصل رو میذاری کنار، یه نکته حاشیه. خود قرآن رو بخوای رجوع بکنی، همون نکته که شاید دیدید بارها گفتن، که تو قرآن شما 70-80 بار میبینید در مورد زکات صحبت شده، یه آیه فقط شما در مورد خمس. ولی وقتی نگاه میکنید به سلوک عام ما نگاه میکنید، میبینید الان خمس رو توی قضیه به شرح میریم بالا منبر، احکامش رو توضیح میدیم، مسئله شو داریم میگیم، ولی نسبت به زکات در توی جامعه ما خیلی از مردم هم زکات دارن، اب نداره، ولی جای خاصش هم نمیگیم، عام نباشه، ولی بچا شما دیگه چون عام نیست، همه مسائل حیض و نفاس مبتلا هستن، نمیگید چقدر در موردش کار میکنید، چقدر همین مسائل رو میید بیان میکنید. وقتی جوری میید مجلس زنانه میشین مسائل حیض و نفاس میگید، خب وقتی هم تو روستاها میید میشین مسئله زکات رو بگید. یه واقعیتی ها، خیلی از این مردم زکات رو نمیدونستن. همین سنت زکات دیگه خدا حفظ کنه، آقای قرائتی رو راه انداخته، چند ساله ایشون شاید 4 سال یا 5 سال پیش بود، میگفت 80 میلیارد تومان زکات جمع کردن. خب شما نگاه بکنید کم پول، 80 میلیارد تومان پول، مگه حالا فکر کردید مثلا خمسی که در سال تو کشور ما جمع میشه خیلی مثلا بیشتره؟ من میخوام بگم حواستون باشه که بالاخره این یه نکته ایه، بالاخره حجم اهمیت ای که ما یه گوشه ای رو که قرآن روی چیزی این هم اهمیت داده بذاریم کنار، یه چیزی که خیلی حاشیه‌ایه بگیریم. خب بگذاریم از این، از ثالث. پس دو تا جواب داده شد. جواب سوم اینه که یه جواب مدرسیه که ما همیشه توی بحث‌های سابق هم همین جواب رو میدادیم، که میگفتیم آقا بالاخره همون جواب کلی که آیه خودش ظاهره، آیه نص نیست، پس بنابراین اگر قرار باشه این آیه رد کنه از عمل، به تعبیر دیگه از این طرف بگیم که خود آیه ظاهره و شما میگید ظاهر جزء متشابهاته، اگه ظاهر جزء متشابهاته خب خود این آیه رو نباید شما بهش عمل کنید و بخواد به وسیلش رد کنید. از ثالث ما قد یقال من ان الآیه لیست نستن فی شمول ظاهر الکتاب، اطلاقشه دیگه، اطلاق متشابه شامل میشه، نس نیستش که ظاهر متشابهه دیگه، اطلاق شامل این میشود که خب ظاهرم هم مجمل رو در بر میگیره هم ظاهر رو در بر میگیره. خب اطلاق هم که خودش نس نیست، جزء نصوص نیست، اطلاق خودش جزء ظواهر دیگه. و انما هی ظاهرتون، معلوم شد که چرا ظاهرها، چون به اطلاق دارید تمسک میکنید. الا اکثر تقدیرن، لا در بهترین تقدیرش اگه نگیم خودش آیه صد میخواد مماشات کنه، بگه ما نمیگیم خود آیه در بر گرفتنش نسبت به ظاهر جزء مجملاته، نمیدونیم ظاهر در بر میگیره یا نمیگیره، میگه نه رایش یه که خود مجمل نباشه، در بهترین حالتش خودش با ظاهر دیگه، ظاهر باشه خودش میشود اطلاق در شمول و ظاهر در شمول. و حاضر ظهور یشمله نه نفسهو، خود همین نفس هم شاملش میشود. فیلزم من حجیت ظاهر آیه فی اثبات رد عن العمل به ظواهر کتاب الکریم، از حجیت ظاهر آیه در اثبات رد از عمل به ظواهر کتاب لازم می آید نفی هذه الحجیه، لازم میاد که خود این حجیت نفی بشود، از حجیتش نفی حجیت لازم می آید، پس بنابراین آیه می شود خود شمول، اگر آیه بخواد ظواهر رو رد بکنه شامل خودش هم می شود. خب عیزه بدید بعد از کلاس خدمتون است. این دلیل اول، دلیل اول تمام. دلیل دوم که عمده بحث در مقام روایات، روایات ناحیه عن رجوع به ظواهر قرآنه. آیه صدر اینها رو به سه قسم تقسیم میکنن. وقتی به روایات رجوع کنید شما شاید بشه 7-8 تا طایفه کرد روایات رو، ولی اوناهایی که به درد میخورد که نسبت به ظواهر کتاب راده باشد، عمدش همین سه وجهی که آیه صد بیان میکنن. یعنی بعد از مزامین این آیات یه مزامینی دارن که در واقع رد از کتاب نیست، مثل اینکه ائمه علیهم السلام رو عرض کنم خدمت شما اختصاص میدن به اینکه تعویل قرآن رو بدونن. خب ما که ظاهر قرآن رو معنی میکنیم، تعویل قرآن نیست. پس بنابراین این رو توجه داشته باشید که بعضی از اون روایات اصلا به درد بحث ما نمیخوره، روایاتیه که مضامین دیگری دارد. ولی مجموعه روایات این بابی که الان نزدیک 80 خورده ای فقط تو همین بابی که 100 آدرس میدن، یعنی باب 13 از ابواب صفات قاضی وجود داره، اینها سه تا دسته روایات درش موجوده که حالا من بحث رو تمام بکنم، اگه وقت شد آخر فرصت یه مقدار از این روایات رو براتون میخونم. خب آیزد میفهمن ما اینها رو به سه طایفه تقسیم میکنیم. طایفه اول که مهمترین طایفه ان اگر مدلولشون اثبات بشه، اونم اینه که قرآن کریم مبهم قامز، خداوند متعال عمدن این روایات رو قامز آورده. علت اصلیش چیه؟ علتش اینه که به مردم بفهمونه که شما باید برید در خونه اهل بیت. اصلا قرآن رو خداوند متعال عمدن مجمل آورده، یه جور آورده که مردم نفهمن، که مجبور باشن برای فهمش حتما بره در خونه اهل بیت. و اصلا قرآن مخاطب عامش عموم مردم نیستن، مخاطب قرآن اهل بیت علیهم السلام هن و غیر معصوم علیهم السلام نمیتونن نسبت به قرآن فهمی پیدا بکنن. فهم قرآن منحصر در ائمه علیهم السلام است. این دسته از روایاته. حالا آیه صدر دیگه توی دسته از روایات به لحاظ دلالی بسیار قابل مناقشه است. یعنی میشود مناقشات فراوانی کرد که اصلا خیلی از اینا ناظر به تأویلات قرآنیه، نسبت به بطون قرآنیه، نسبت به ظواهر قرآنی و فهم ابتدایی قرآن نیست. حالا بنابر این که این روایات رو بپذیریم، آیه صدر میخوان مورد بررسی قرار بگیرن. یعنی بنابر این که روایات چنین دلالتی داشته باشن، دیگه ما با آیه صد همراهی میکنیم دیگه. اینجا نمیریم یکی یکی روایات رو بررسی بکنیم ببینیم مثلا اون روایاتی هستی که نص در این مورد باشه یا یه ظهور متقنی در این مورد داشته باشه. پس بنابراین الدلیل الثانی الروایات الناهیه عن الرجوع الى ظواهر القرآن الكریم و يمكن تصنيفها الى ثلاث طوائف. الاولى ما دل من الروايات على ان القرآن الكريم مبهم وقامز قد استهدف المولى اغمازه و ابهامه لاجل تاكيد حاجه الناس الى الحجه. خداوند متعال عمدن قرآن رو مبهم و قامز قرار داده است برای اینکه تاکید کنه به مردم که باید برید در خونه حجت مطلب رو بگیرید. و انه لا یعرفه الا من خطب به، برای که به مردم بفهمونن که قرآن رو نمیفهمن جز کسانی که مخاطب شدن. و اینکه غیر معصوم لا یسلا مستوا فهمه، جز امام علیه السلام کسی ظواهر رو نمیفهمند. اگر همچین مضمونی باشه، اینا بدترین مضمونای بلازه این که بخوان، یعنی بهترین مضمونه برای این که بخوان نفی کنن حجیت ظواهر رو، که میگن آقا قرآن رو کسی نمیفهمه، مخاطب قرآن اهل بیت علیهم السلام، مثلا شما مخاطب قرآن نیستید. خب آقا به ما گفتن قرآن بخونید، خب بخونید به شما ثواب میدن. قرآن رو برای باب گفتن که بخونید به شما ثواب بدن. یه جاهای مجمله اب نداره. خب میشه بابا واهنه متشابهات، ای بابا پیچونده، یعنی نمیفهمی دیگه. واهنه خود قرآن داره میگه که الذی، اینا خوندیم دیگه، هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. حالا اینکه چرا خداوند متعال در قرآن متشابه رو قرار داده است بحث دیگریه. در اصلی که یه عالم از آیه های قرآن متشابهه که بحثی نیست، که خود قرآن هم داره میگه، خدا خودش میگه ما عمدن یه دین متشابه قرار دادیم. ولی اونایی که متشابه قرار ندید، ظاهر قرار داده چی؟ ولی این رو نفی نمیکنه. این میگه هیچ کی کسی قرآن رو نمیفهمه. شما چقدر در قرآن نص پیدا میکنید دیگه؟ خیلی از آیات که میخونید ظاهره، ما هم ظواهر نگاه میکنیم. نکنید این دسته که خب بطلانش خیلی روشن و واضحه، نمیشه آدم به، اگر همچین مضمونی در بین روایات وجود داشته باشد، ولو به صراحت وجود داشته باشه، آدم نمیتونه اینها رو بپذیره واقعا. چون از اون طرف شما این همه آیه دارید که این قرآن از کنم خدمتون کتاب بینات، فیه آیاتون بینات، این کتاب هدایت مردمه، چه شکلی میخواهد؟ یعنی شما بفرمایید که وقتی پیغمبر اکرم در زمان با کفار او زمان واسدن، مثلا ابو لهب واسده یا ابو سفیان واسده، پیغمبر میخوان با همین ظواهر رو آوردن برای هدایت ابو سفیان، بعد ابو سفیان میخواد پیغمبر واسه آیه ها رو تو عقل نداری بفهمی، اول بیا من برات معنی بکنم بعد هدایت بشو. تو حق نداری با این قرآن هدایت بشی. یعنی فقط به نصوص بوده. این همه آیات مکی که جزء آیاتی هستند که عموما نصوص نیستن خیلی وقتا. یعنی همه آیات مکیه که یه الفاظی به کار میادم توش میمونه که مراد اینا چیه. پس بنابراین اینجوری نیست. خیلی هاش ظاهرن نص نیستن. پس بفهم. ام نداره دیگه. خب قرآن که میگه این قدر متیقنه دیگه، اینقدر در مورد جامده اینقدر این مضمون در مورد روایت اومده. خب اصلا این که من میگم لازمه باطله دیگه. شما میگه قرآن معجزه پیغمبر هست یا نیست؟ شما میگه همی هم نه معلوم نیست معجزه به همی هم ظاهره که معجزه پیغمبره. و این که خب معجزه بودن یعنی چی؟ یعنی مردم باید اجازه بفهمن یا نه؟ پیغمبر میگه یه شعر من میگم، یه شعر یه الفاظی من میگم، بعد میگم که آقا این کلام من کلام اعجازی. شما میگه کجاش اعجازه؟ میگم بیا من خودم این لفظ یه گفتم، سه جلد این لفظ من توضیح داره، سه جلد کتاب توی نکن اعجازه. یک کلمه آدم بگه سه جلد توضیح داشته باشه اعجاز نیست، معجزه دیگه. آدم یک کلمه بگه سه جلد توضیح داشته باشه دیگه. خب بنابراین این که نمیشه که باید معجزه چیزی باشه که طرف مقابل بفهمه. این که برهان عقلی داره که اعجاز چیزی باید باشه که طرف مقابل. و مثلا سیره اون زمان اینجوری نبوده. این همه آدم که هدایت شدن، عموم هدایتایی که مردم اون زمان هدایت شدن با قرآن هدایت شدن یا به وسیله براهین دیگه. چی؟ اصلا پیغمبر حرف نزدن، قرآنه. من هم مثلا قرآنه، کلام پیغمبر رو ولش کن، هدایت به پیغمبر نه. آیه قرآن میخوندن جذب میشدن هدایت میشدن بلند شدن میامدن. پیغمبر برای هدایت، به تاریخ نگاه کنید، پیغمبر برای هدایت هیچ کسی نیامده گفتن بیا اینجا بشین من برات برهان صدیقین بیان بکنم بس قرآن صدیقین هدایت شد. پیغمبر با این کسی رو هدایت نکردن. حالا شما میخونید خودتون ایمانتون بره بالا، ولی کی تا حالا یه نفر رو شما بیارید که با برهان صدیقین ایمان آورده باشه به خداوند متعال؟ تشییه که من میخوام بگم پیغمبر مردم رو به چی؟ یکی با اخلاقش هدایت کرد، یکی با قرآن هدایت کرد. اصلش به وسیله قرآن بود. خب میرفت اینها قرآن میخونن هدایت میشدن. اگه قرار باشه این قرآن درست نباشه، قابل فهم نباشه، فقط ائمه علیهم السلام میفهمیدن، چجوری پیغمبر باش مردم رو هدایت میکرد؟ اینها که به این مضمون که واضح البطلانه. آیه از طرف هم میگه که بابا اگه اصلا همه مضمون درست بود، همه راویا اینا، حالا بعضیشو براتون میخونم، قابل این راویاش که شما نگاه میکنید، معل ابن خنیس و جابر ابن یزید جعفی و بالاخره همونایی که حداقل اگر واقعا هم جابر ابن یزید جعفی آدم بزرگی بوده، آپن گفته من 30,000 تا روایت دارم، اون که دیگه میگه 70,000 روایت حدیث سر امام علیه السلام به ما گفتن، جزئی که حالا این مضامین خیلی مضامین قابل قبولی هم نیست، بالاخره یکی خب اینها آدمایی که ائمه علیهم السلام میگه که بالاخره در بین شیعیان این افراد آدمایی هستند که بالاخره متهمن، بالاخره در عموم شیعیان این افراد رو متهم میدونن. خب امام علیه السلام می‌خواست این مطالب رو بگه، یه موقعی جابر بن یزید جوفی میاد یه روایت 6 صفحه‌ای در مورد فضائل اهل بیت نقل میکنه. شما میگه آقا این مطلب خیلی مطلب بالایی بوده، زاره نمیفهمیده این مطلب رو. خب چشم، حالا این مطلب خیلی عمیق بوده، فقط این اصحاب خاص بوده و ائمه هم شاگرد خاص داشتن، این رو فقط بریم میگفتن. ولی حالا این مطلب که ظواهر کتاب رو فقط باید از ما بگید حجت نیست، این مطلبی که فقط بیان به همینا بگن، این روایاتی که تصریح دارن در این موارد غالبا از طرف همینها، احتمال جعل در این موارد خیلی زیاده. اینا اگر امام علیه السلام می‌خواستن این مطلب رو بگن، خب بعضی دوباره میامدن زراره تو هم حواست باشه، محمد ابن مسلم بابا به زوار قرآن عمل نکردی، فقط همش رفتن در گوش این بنده خدا گفتن. و اینم که خب دیگه فقط این روایت هم باید بره برای چاه نقل بکنه دیگه، اینا همه احادیث سر اینجا نمیشه بره، دو تاشم یه گوشه در اومده حالا به دست ما رسیده از این 30,000 تا روایت. خاصه آیسد میفهمن که به لحاظ دلالی ما ایرم نمیتونیم بفهمیم. ان روایات ها جمیعا ضعیف السند، تمام این روایاتی که توی دسته هستن همش ضعیف السند، یه روایت ضعیف السند به درد بخور پیدا نمیکنیم. بعضی هاش از تفسیر امام عسکر علیه السلام که سند نداره، بعضی هاش به وسیله مرسلات. ان رجل این مطلب رو شنیدم که قد یحصل الاطمئنان به کذبها نتیجه لضعف رواتها، همه اینا هم به آدمای ضعیفی هستند. و کونهم فی الغالب من ذوی الاتجاهات الباطنیه المنحرفه. من حرف آقای صدرها، من نسبت به هیچ کدوم از این رواتی که نقل شده نمیخوام به صراحت بگم اینها آدمایی هستند که جزء اتجاهات منحرفه هستند، ولی این رو میتونم بگم که اینها متهم هستند همشون به این که جزء اتجاهات باطنیه هستند. بعضیشون هم ممکنه واقعا اندالله جزء اصحاب سر باشن، جزء بزرگان باشن. من فعلا در مورد هیچ فردی اظهار نظر نمی کنم. الا ما یظهر من تراجمهم دیگه، قدما یعنی این که اینا دنبال این بودن اتجاهات باطنیه، یعنی اینا بیشتر دنبال معنویت‌گرا اینا بودن برای ائمه علیهم السلام از کنم یه کراماتی نقل بکنن و از کنم این کسایی بودن که دنبال این جور امور بیشترن تا اینکه که دنبالی باشن که دنبال همین ظواهر دینن. معل التفات الا ان اسقاط ظواهر الكتاب الكريم، پس به لحاظ سندی اینجوریان، از اون طرف اسقاط ظواهر کتاب کریم مطلقا عن الحجیه امر فی غایت الاهمیه، فلو کان الائمه بسید بیانه لما امکن عادتا افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك والاخبار عنه دون فقهاء اصحاب الذين ائمه الذين عليهم المعول و اليهم تفزع الشيعه في الفتوى والاستنباط بامر الائمه وارجائهم. اگه ظواهر کتاب حجت نبود ائمه علیهم السلام باید نباید فقط اینها رو اختصاص میدادن، فقط همین ضعفا رو فقط برایشون بگن، به همینها بیان درگوشی مطلب رو بگن، نه باید از به فقهای اصحابم میگفتن، او بزرگانی که اونا مورد اعتماد بودن و شیعه به اینها پناه میبردن وقتی یک مشکلی پیش میآمدن در فتوا و استنباط به امر الائمه و ارجاعهم. این جواب اول که به لحاظ سندی این روایات قابل قبول نیست، و ثانیاً این روایات عرض کنم خدمت شما معارض خود کتاب کریمن که ادال علی انه نزل تبیانا لکل شیء و هدن و بلاغا، قرآن نازل شده تبیان کل شیء هدایت برای که ابلاغ بکنه مطلب رو به مردم، میخواد حق رو به مردم بگه. از اون طرف داریم میگیم که این کتاب عرض کنم خدمت شما انی تارکم بینکم ثقلین ثقل اکبره، باید تمسک به قرآن بکنیم، یعنی که شما خب پس معلوم میشه خودش ثقلیه دیگه، باید تمسک کنیم به او در کنار او اهل بیت علیهم السلام. اگر قرار باشه که قرآن رو ما نتونیم به ظواهرش عمل کنیم و قرآن رو بفهمیم، نصوص قرآنی هم که زیاد نیستن، خب اصلا این ثقل اکبر یعنی چی دیگه؟ از اون طرف میگفتن آقا یک ثقل برای اهل بیت، اهل بیت هم ثقل برای شما، عملا این میشه دیگه، عملا نتیجه ای که بگیم قرآن برای اهل بیت حجتن این قول افراطی ای بعد، یعنی قرآن ثقل برای اهل بیت مخاطب شده برای، یعنی در واقع قرآن با کتاب جفر و جامعه و صحیفه حضرت زهرا سلام علیها یه رتبه، ابواب علم ائمه چند تاین؟ یکیش اون کتابای پنهانی که دست خودشونه، یکی از ابواب علمش هم به ما دادن که همش مثل کاف ها یا عین صاده که میخوام بگم نگاه کنید هیچ کدوم شما چی نمیفهمید، همش باید بیاید تعویلش از ما بگیرید، ما حاصلش این میشود. خب ول مخالف للکتاب من اخبار الاحاد، خب این نکتهش. حالا آقای صد میخوان یه جواب فنی اصولی بدن، میگن خود اینها معارض با قرآن شد، از اون طرف شما میدونید که معارض شدن دیگه، عام خاص نشدن، قابل تخصیص نشدن، و از اون طرف ما به خود روایات دیگه مفصله تمسک میکنیم که تعدادشون زیادن، که روایاتی که معارضه به تباین با قرآن داشته باشن حجت نیستن. قرآن خودش میگه آقا من تبیان لکل شیئم، قابل فهمه برای همه، میخوام هدایت رو برای مردم بیارم. شما میگین آقا قرآن هیچی نمیتونه بفهمه، باید حتما بره در خونه اهل بیت بفهمه. اگر این فهم فهمیده بشه، ما داریم بنابر این که روایاتی داشته باشیم، من به لحاظ صغروی که روایاتی داشته باشیم که ظاهرش همش دقیقاً اینها باشه شبهه دارم، باید یکی اینها رو باز بررسی کنیم، نرسیدم همش نگاه کنم. تو اکثر روایات به لحاظ دلالی مطلب ازش فهمیده نمیشه، قابل توجیه بر مطالب دیگه ایه. اگه همچی معنایی رم داشته باشیم و بخوایم حمل بکنیم با اینا همدلانه بیایم، خب معارض با قرآنه، و خود شما میگید روایتی که معارض به تباین با قرآن داشته باشه حجت نیست. ولی مخالف للکتاب من اخبار الاحاد لا یشمله دلیل حجیت خبر الواحد کما اشرنا الیه سابقا. این طایفه اول. طایفه دوم هم باشه انشالله ساعت بعد. صلی الله علیه.